دخترش عبدالله عبدالله پذیرفتن نمی شود. به نوشته روزنامه آقای عبدالله نتیجه انتخابات را مملو از تقلب می داند، بناً خودش را برنده اعلام کرده است. لاس انجلس تایمز در مورد این دو رهبر می نویسد که هر دو روی تعیین هیئت مذاکره کننده هم به دو دسته تقسیم شدند و این هم از موانع در برابر گفتگوهای مستقیم با طالبان دانسته می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم فرصت نشر مجله آزادی رسیده. من فیض الله قرداش در خدمت هستم. در این شماره این مطالب را برای شما آماده کردیم. سخن هفته در مورد تولیدات کلاسیک، داستانی با عنوان آدم بودن. نطاق و دکلماتور زهره رهگذر نیز درگذشت. جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. گزارش فرهنگی از ولایت بدخشان، رفتار با کودکان نافرمان، بحث روانی هفته و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما پیش از تقدیم این مطالب توجه کنید به چند خبر فرهنگی از مهریه انوری.
چهارشنبه که گذشت از افول یک نطاق و دکلماتور زهره رهگذر اطلاع یافتیم. زهره رهگذر دختر ژورنالیست با سابقه دار کشور مرحوم شفیع رهگذر بود. بانو زهره رهگذر سالهای زیادی در کار نریشن و یا ترجمه فیلم ها در رادیو تلویزیون وقت کار کرد و اما صد دریغ که در جمع گروهی از مهاجرین افغان تن به سفر داد و خود را به شهر واشنگتن ایالات متحده آمریکا رسانیده در منطقه سیاتل زندگی اختیار کرد. در لابلای این شماره آزادی نیز یاد خیری از وی داریم. روحش شاد باد. هند آماده است تا وزارت اطلاعات و فرهنگ را در حفظ ساحات باستانی همکاری کند. سه‌شنبه گذشته با ویجی کمار سکرتر دوم سفارت هند در کابل در ملاقاتی که حفظ ساحات باستانی، حفریات ساحات باستانی و همکاری اکادمیک در ساحه باستان شناسی در وزارت اطلاعات و فرهنگ این وعده را سپرد. نماینده سفارت هند متعهد شد و گفت هند در راستای حفظ ساحات باستانی، حفریات و مسائل مربوط به باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ را همکاری می کند. هفته گذشته 98مین برنامه کاروان شعر از سوی کانون فرهنگی اسناب و بزرگداشت از جایگاه ادبی مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی در شهر تورنتو کانادا تدویر یافته بود که در آن افزون بر شمار زیادی از اهل و فرهنگ و ادب مقیم در کانادا، مهمانان زیادی از اروپا به خصوص سویدن اشتراک نموده بودند. این محفل به گردانندگی شاعر جوان بانو نیلوفر ظهوری را اون و دکلمه اشعار شاعر توانا دکتر شفیق یارقین دیباج با صدای خودش و خواندن طنزهای استاد حلیم یارقین و ایراد مقالات و سخنرانی های شاعران و نویسندگان افغان رونق خوبی داشت. در محفل استاد فرهاد روئین پیرامون شخصیت ادبی و اجتماعی مولانا جامی سخنرانی مفصل داشت و هارون راون در مقاله به معرفی مولانا سید غیب الله غیبی یکی از شاعران برجسته پرداخت و شاعران باهر فرمولی، حمید زرابی، حشمت طائب، بانو فاطمه اختر، استاد ظهورالله ظهوری، خوشبین هروی، کبیر بختیاری و چند دیگر اشعار خود را خواندند. محفل با ترانه ها و موسیقی به پایان رسید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید ما مردم افغانستان در پهلوی این که مالک تواریخ مملو از تمدن و افتخارات قابل وصفی هستیم و جهانیان در طول تاریخ با آن تصنع گفتند، متاسفانه در قرن اخیر و در دهه‌های پسین نتوانستیم این افتخارات را با امانتداری و به مثابه فرزند خلف و صدق به آیندگان خود انتقال دهیم. و علل آن هم انجماد فکری و ذهنی است که با نوع بنیادگرایی و عدم قبول تکنولوژی و انکشاف آن و در انتها پذیرش این که ما هم می توانیم چون غربی ها و سایر ملل دیگر به درجاتی برسیم که لااقل خودکفا باشیم و دست ما به سوی دیگران دراز نشود. و علت این که نتوانستیم به آن خوشبختی دست یازیم هم دلایل خود را دارد و آن افزون بر عوامل استعماری غرب و حمله بر این کشور که دائما تخته خیز در منطقه بوده و نمی گذاشتند که ما ذهنیت روشنی در اعاده حقوق در عرصه بین المللی داشته باشیم، نوعی انجماد فکری را نیز از خود به دور نینداختیم. گفتیم انجماد فکری در دنیا علی‌رغم جنگ ها و نابسامانی های سیاسی و اجتماعی، مردم کشورها دائما به سوی یک انکشاف ذهنی در تقویه و کسب علوم دارند و هر آنچه را که تازه اختراع می شود می پذیرند و یا خود اختراع می کنند و یا هم داشته های خود را با تداخل سیستم های جدید تولید مجدد می نمایند. اما ما به خصوص در دهه‌های اخیر نوکر واردات و استفاده از آن بودیم و خود برای میکانیزم و عصری سازی تولیدات خود قدمی مؤثر و بایسته نبرداشته ایم. روز قبل برای خرید ترکاری به دوکان قریب منزل خود رفتم. قبل از من فردی به سراغ سیر وطنی آمده بود و هی دکاندار را ملامت می کرد و می گفت شما سیرهای خارجی را می آورید و سیر وطنی که خیلی با مزه است نمی فروشید. خریدار را می شناختم، یکی از باغداران منطقه چاردهی کابل در ساحه للندر بود. گفتم چرا شما سیر نمی کارید که همه از سیر وطنی بخریم؟ گفت کشت سیر مفاد ندارد و سیرهای خارجی خیلی ارزان است. ببینید، زاری ما خود سیر کشت نمی کند، اما از ترکاری فروش طلب سیر وطنی می نماید. این چه منطقی دارد؟ چرا سیر وطنی ما ریزه و قاق و کم دوام است و سیر خارجی کلان و آبدار ماها قابل نگهداری است؟ دلیل آن واضح است. ما برای تقویه کشت سیر هیچ اقدامی نمی کنیم. این سیر مظلوم قرنهاست که بدین شکل مانده و بزرگ نمی شود. و اما کشورهای دیگر سالها بالای آن تحقیق کردند و توانستند که جسامت سیر را بزرگتر و تولید آن را بیشتر و بالاخره کیفیت آن را بالا بردند و کاری کردند که ماها می شود نگه داشت و زود سبز هم نمی کند. در حالی که هنوز ما طلبگار آن سیر لاغر و کم حجم و خشک خصلت خود هستیم و به تقویه و راهکارهای بزرگ خوب شدن آن علی‌رغم توصیه مامورین زراعت عمل نمی کنیم و می گوییم پدر و پدر ما با این سیر زنده بود و ما همان را تغییر نمی دیم. وا عجبا. و مثالی دیگر در نگهداری گاو و تولید شیر. هنوز ما عاشق گاوی هستیم که روزانه 1 الی 2 کیلو شیر می دهد و سالها مقید این نسل به اصطلاح خانزاد و جایداری باقی مانده ایم و دلیل آن هم گاو وطنی است. و در عقب به دست آوردن گاوی که از آن تا 50 کیلو شیر می توان دوشید نمی گردیم. در حالی که مصرف گاو وطنی و گاو اصلاح شده کمی تفاوت دارد. و همچنان در مرغداری ما به مرغانی دانه می دهیم که در سالی بیش از 50 تخم نمی دهد که برعکس اصلاح شده ها سالی تا 300 تخم تولید می کنند. خیر، این یادهانی از این منشأ گرفته بود که ما هم می توانیم. آنسانی که شماری از ما در وطن نیست توانستند و در شماری از مناطق این کار عملی هست و مفاد بیشتری به دست می آورند. اما این کافی نیست. این درست است که ما هم می دانیم میوه و ترکاری و محصولات زراعتی ما چنان با کیفیت است که در جهان جوره ندارد و اما در جهان کنونی که وسایل ترانسپورتی و راه‌های مواصلاتی سهولت‌هایی دارد، چرا ما نیز در تقویه و افزایش و بالا بردن کیفیت محصولات وطنی خود توجه نمی‌کنیم؟ می‌شود و بسیار هم خوب می‌شود که آن را تقویه کنیم و به این ابتکارات دست بزنیم و برای خود و فامیل خود شغلی ایجاد نماییم و در مجموع وطن ما هم به خود کفایی در موارد ضروری برسد. در اینجا بیتی به ذهنم آمد که گفته بود: پشت نامی پدر چه می گردی، پدری خیش شو اگر مردی. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
حیات بشری با تمام نزاکت‌هایی که دارد به دست خود بشر رقم می‌خورد و این انسان است که در بهبود و بدبود آن سهم بارز دارد. قوانین و انعنات وضع می کند و پابند ادب و اخلاق می شود و علمیت کسب می کند و خلاصه یک نظام حیاتی را برای خود و آینده های خود به میان می آورد. گفتیم ادب و اخلاق، آن هم به مفهوم انسانیت و به اصطلاح عوام آدمیت که مفهوم کلی دارد و همه بر این متفقند که گویا آدم شدن یعنی منتسب بودن به تربیه و اخلاق و ادب که عواقب آن به نیکویی و صداقت ختم می شود. و ما هستند کسانی هم که این گونه نظام و راهکارهای آن را به قرانی نمی خرند و اصلا تربیه و ادب به معنی اخلاق در نزد آنها ارزش ندارد و احترام به یک دیگر و در مواردی حرمت به والدین را فراموش می کنند و این گونه ها را در عرف شرقانه آدم نبودن عنوان می نمایند. داستانی داریم در زمینه با عنوان آدم که توجه شما را به آن جلب می کنم. در زمانهای خیلی قدیم یکی از پادشاهان در یک فراغت خاطر به وزیر خود گفت: زمانی که من جوان بودم پدرم برایم می گفت تو هیچ آدم نمی شوی. دائما همین جمله را تکرار می نمود. روزها گذشت و حالا من پادشاه شدم. کاش که پدرم اینجا می بود و این دربار مرا می دید و آن گپ خود را پس می گرفت. وزیر برایش گفت: اعلی حضرت، این که کار خوبی است و آرمان پدر شما نیز پوره شده. فضل خداوند است که او حیات است و در قریه خود زندگی می کند. شما با درباریان آنجا سفر کنید و زمانی که شما را با تاج طلایی و نوکران دست به سینه یک جا ببیند، خودش اعتراف خواهد کرد و از این گفته خود پشیمان خواهد شد. چند روز بعد به گفته وزیر، پادشاه با درباریان و وزرای کاردان سوار بر اسب قشنگ با نعل‌های زرین در اطراف وی سپاهیان زیاد و شمار زیادی از مردم با رسوخ راهی همان قریه شد که در آن زاده شده بود. زمانی که کاروانی از درباریان و پادشاه پیشاپیش آنها به مرکز قریه رسیدند، آنجا اتراق کردند و پادشاه سپاهیان خود را به آن طرف قریه که خانه اصلیش بود فرستاد تا پدرش را بیاورند. چند ساعت بعد سپاهیان به امر پادشاه پدرش را که خیلی پیر و ناتوان و ضعیف شده بود، در حالی که دو عسکر از دو بازوی وی گرفته، به حضور پسرش یعنی پادشاه آوردند. پادشاه بدون این که سلام و احوال پرسی کند به پدرش گفت: پدر، تا هنوز در گپ سابق خود ایستاد استی که من آدم نمی شوم؟ ببین، حالا من پادشاه شدم و تاج شاهنشاهی بر سر دارم و تمام بزرگان مملکت در زیر دست من دست بر سینه ایستادن. امروز مالک ملک و چندین شهر بزرگ استم. بگو، حرف بزن. پدرش سر بالا کرد و گفت: من این را برای تو نگفته بودم که تو پادشاه شده نمی توانی و می گفتم که تو آدم نمی شوی، اما تا هنوزم که می بینم تو آدم نشده ای، به دلیل این که اگر آدم می شدی به عقب پدر پیر و ضعیف خود عسکر فرستاده و او را با این حال و احوال به حضور خود احضار نمی کردی، بلکه خودت به خانه‌ای که زاده شده بودی می آمدی و با پدر بر جای مانده خود از بالای اسب این گونه سوال و جواب انجام نمی دادی. چهارشنبه که گذشت از وفات نطاق دکلماتور و ترجمه خان فیلم ها بانو زهره رهگذر اطلاع حاصل نمودیم. زهره رهگذر ژورنالیستی که با مشکلات زیاد و با باور خودش بعد از چندین امتحان راه بر رادیو افغانستان وقت یافت و با استعدادی که داشت به صفوف برگزیده های آن درگاه اطلاع رسانی رسید. صدای وی در دکلمه و خبر، در نریشن فیلمها و در گفتار عادی جاذبه مختص به خود را داشت. همکارم عفیفه ساکب یاد خیر او را با یاد نوشته های دوستانش برای شما می خواند و در پایانی آن دکلمه نیز از وی به یاد آن روزها می شنویم. روحش شاد باد.
اگر انسان ها در زمان که زنده اند از خود یادگارهای میمانند، بعد از مردن زیاد از آن یاد میکنیم. بله، هفته ای که گذشت دکلماتور، نطاق پرتوان، ترجمه یا نریشن خان فیلم ها زهره رهگذر از بین ما رفت. ستاره زهره آسمان را تنها گذاشت، به نزد پدرش مرحوم شفیع رهگذر شتافت تا مصاحب او باشد. روز چهارشنبه گذشته در اولین دیدار صفحه فیسبوک نگاهم به سایت دوست گرامی عزیز الله آریافر افتاد و این جملات را خواندم: با اندوه و تأسف فراوان آن صدای افسونگر سرانجام خاموش شد. زهره رهگذر، گوینده و دکلماتور خوشخوان پیشین رادیو تلویزیون ملی افغانستان، درگذشت. در گذشت او در غربت اندوهبار و تأسف انگیز است. زهره گوینده بنام و برجسته بود و صدای او از تنین و شخصیت ناب و یگانه برخوردار بود. کنجکاو شدم در صفحه زلمه رزمی آگاه موسیقی و هنر نیز چنین نوشته بود: با تأسف بسیار در صفحه فیسبوک خانم زهره رهگذر، یکی از ژورنالیستان ورزیده، دکلماتور و گوینده برنامه های مختلف رادیو تلویزیون اسبق افغانستان، خبر مرگشان انتشار یافته است. همچنان برادرش سمی رهگذر نیز این خبر را انتشار داده. در گذشت این بانوی همکار گرامی را به خانواده، دوستان و عزیزان و به ویژه همکاران اسبق کمیته دولتی رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی تسلیت می گویم. زهره رهگذر زمان در یک مصاحبه با ذبیح الله امانیار ژورنالیست آزاد گفته بود که در چی سن نطاقی و گویندگی را آغاز کرده. وی گفته بود: از آوان کودکی به هنر گویندگی و نطاقی شدیداً علاقه‌مند بوده. متعلم صنف 12 در لیسه ملاله بود که بار نخست در امتحان نطاقی رادیو تلویزیون چانسش را آزمود، اما موفق نگردید. در آن زمان موفق شدن در کار گویندگی کار سهل و آسان نبود. تازه وارد این راه باید راه دشوار را می پیمود تا تا موفق شود. در یکی از روزها آقای هارون یوسفی که سمت استادیش را در فاکولته ادبیات داشتند و در آن زمان مسئولیت یکی از ادارات رادیو تلویزیون را عهده‌دار بودند، به گفته خانم رهگذر از وی دعوت به عمل آورده تا در اداره فیلم‌های سینمایی نریشن یا ترجمه فیلم‌ها را بخواند. خانم رهگذر از عهده آن موفق به در آمد. نریشن اولین فیلم سینمایی هندی به نام دشمن را با آقای سرور و پرودیوسری اسدالله سیفی موفقانه اجرا نمود و بعد از آن علاوه بر ادامه تحصیل در فاکولته بعد از وقت کار گویندگی را در اداره فیلم‌های سینمایی ادامه داد. وقتی از او پرسیده شد که گوینده خوب چی اوصاف داشته باشد، جوابش این بود: سواد کافی، صدای خوش، جرأت و استعداد فوق‌العاده در ادای کلمات، مراعات واژه‌های زبان در اثنای تکلم و مطالعه کافی در تمام عرصه‌ها. زهره رهگذر در حالی که زندگی آرام خانوادگی داشته و یگانه ناراحتی وی دوری از وطن بوده، رنج می‌برد و همیشه می‌گفت روز بر می‌گردد و وطن آرام می شود. و اما صد دریغ، این آرمان هر روز که می گذرد از این کشور فاصله می گیرد و زهره رهگذر نیز این آرزو را به آن دنیا با خود برد. اینک دکلمه بیاد ماندنی را از وی می شنویم و بر روان وی درود می فرستیم.
چشمان مرا و بلخ زیبا ببرید، چشمان مرا و بلخ زیبا ببرید، دستان مرا و لمس بابا ببرید، خاکستر قلب داغ هجرت زدم بر سینه داغدار اقوا ببرید. یا پیکر من روان آمو دارید، یا روح مرا و جسم دریا ببرید، ساز جگر نشسته در خونم را بر مرهم قندهار بیما ببرید، خشت و گل و سم از استخوانم سازید، بر ساختن کابل فردا ببرید، صد بوسه عاشقانه از لبهایم بر چهره سنگ کوها ببرید، دامن دامن شگفتن شیرم را بر جلوه
لاله. در این هفته نیز دو جالب آموزنده داریم، یکی کشف معدن الماس از سایت زحل کیوان و دومی با عنوان منزلت معلم از سایت معلوماتی طبی. دم نقد کشف معدن الماس. یک انگلیسی تصمیم گرفت که برای کشف معدن الماس به افریقا برود. تمام دارایی های خود را فروخت و زمینی خرید که تنها یک کلبه در آن بود و خودش به جستجوی الماس پرداخت. در نهایت نتوانست چیزی پیدا کند، پس زمین و کلبه خود را برای فروش گذاشت. شخصی برای خرید آنها آمد، اسمو کمبرلی بود. آنها بر روی سنگی در حیاط خانه نشستند و قرارداد را امضا کردند و صاحب قبلی رفت. وقتی او رفت، کمبرلی کاملا اتفاقی آن سنگ را تکان داد و زیرش الماسی دید و این گونه بود که معادن الماس کمبرلی کشف شد. الماس ها همان جایی بودند که آن مرد قبلی به تالی زندگی می کرد. او دنبال الماس همه جا را گشته بود، به غیر از خانه خودش را. هرچه به دنبالش هستی در درون خودت است. از خودت غافل مباش. جالب دوم، منزلت معلم در شماری از کشورها. در امریکا دو نوع انسان را خیلی با ارزش و محترم می شمارن. یکی آموزگار یا معلم و دیگری دانشمند یا ساینسدان. در فرانسه به هیچ کسی به جز استاد چوکیت را رها نمی کنی. در ژاپن برای بازداشت یک معلم پلیس باید از دولت اجازه نامه رسمی داشته باشد. در کوریای جنوبی معلمین می توانند با نشان دادن کارت خود از همه آن سهولت هایی که وزرا، نمایندگان مجلس و مشاورین بلند پایه دولت استفاده می کنند استفاده نماید. و اینجا بزرگترین علت زوال و عقب ماندگی ما احترام نکردن به اهل علم و دانش است. در جوامعی که اهل علم و دانش قدر و منزلتشان را از دست می دهند، در آن جوامع طبیعی است که دزدها، زورگویان، چپاولگران و دروغگویان رشد می کنند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این قسمت برنامه می رویم به ولایت بدخشان و از رونمایی کتاب تاجکان که چندی قبل برگزار شده بود همکارم نعمت الله احمدی از شهر فیض‌آباد برای شما گزارشی دارد در این زمینه که با هم می شنویم.
کتاب تاجیکان اثر مورخ نامدار و شرق‌شناس تاجیکستان که به تازگی با معیارهای جدید ویرایش و بازچاپ شده است در یک همایش فرهنگی از سوی جامعه مدنی بدخشان در همکاری با کنسولگری تاجیکستان در این ولایت رونمایی شد. این کتاب 648 صفحه‌ای در سال 1972 میلادی توسط بابا جان غفوروف مورخ و شرق‌شناس تاجیکستان به زبان روسی نوشته شد که انتشار این کتاب تاریخی به زبان روسی در آن زمان یک رویداد مهم علمی در حوزه تاریخ شناسی به شمار می‌رفت و در جمهوریت‌های شوروی سابق بازتاب گسترده داشت. این اثر پژوهشی در سال 1363 میلادی توسط جلال الدین صدیقی و روشن رحمان از خط سیرلیک به خط پارسی برگردان گردید و به تازگی به اثر تلاش حبیب حمیدزاده با معیارهای جدید ویرایش و در ایران چاپ شده است. عالم جان سلطانوف کنسول تاجیکستان در بدخشان نویسنده این کتاب را از شخصیت‌های تاثیرگذار تاجیکستان خواند و گفت که آقای غفوروف برای پیشرفت کاروان علم و فرهنگ در تاجیکستان کارهای بنیادی انجام داده است. به گفته کنسول تاجیکستان این کتاب تاریخی حاصل مطالعات و پژوهش‌های 30 ساله نویسنده در زمینه شناخت دقیق و عمیق تاجیکستان است.
فرزندی فرزانه ملت، خادمی نامدار دولتی و سیاسی، قهرمان تاجیکستان بابا جان غفوروف تمام حیات و فعالیت خود را با گردآوری و بزرگداشت تاریخ ملت تاجیک این چونین منظور جهانیان گرداندن آن صرف نموده است. سالهای طولانی او با تحقیق تاریخ و تمدن مردم مشرق زمین مشغول بود. همزمان سازمان دهنده ماهر ساحه‌های گوناگون علم از جمله شرق شناسی بوده برحق یکی از بنیادگذاران علم معاصر تاجیک به حساب می رود.
مجد فائز نور رئیس پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون بدخشان در همایش رونمایی این کتاب گفت نویسنده کتاب تاجیکان پیدایش تاجیک ها، پیدایش و چگونگی دولت و تولید ابزارهای اقتصادی توسط این مردم را در یک روش تحقیقی مطرح کرده است. به گفته وی کتاب تاجیکان به تمامی دیگرگونی ها و تحولات تاریخی تاجیکان در آسیای مرکزی پرداخته و نویسنده با استفاده از منابع متعدد و معتبر تاریخی این حوزه را به درستی تحقیق کرده است.
نویسنده ما که میاد تاریخ بعد از اسلام نوشته میکنه باید به زبان عربی کلی آشنایی داشته باشه، که متاسفانه ما در همین جامعه خودمان از مبحث در دور هستیم. حتی در بحث کتاب تاجیکان ما از منابع دست اول عربی کم داریم، که بالاترین مورد در تاجیکان و در تاریخچه تاجیکان منابع دست اول و دست یافتنی عربی است. تاریخ نگاری در جامعه ما غرض‌آلود مطرح میشه، بی‌طرفی گرفته نمیشه و به همین شکل کسی که میای تاریخ نوشته میکنه اول اندیشه خود را وارد متون تاریخی میکنه.
از سوی هم حبیب حمیدزاده ویراستار کتاب به زبان فارسی میگوید بابا جان غفوروف کار معیاری و ویژه‌ای در شناخت تاجیک‌ها در تاریخ انجام داده است و این کتاب منبع خوب پژوهشی در حوزه خش و تبارشناسی تاجیک‌ها میباشد.
در وقت حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی، بعد دوستانی که با غفوروف در ارتباط بودن آمدن گفتن که استاد اسم کتاب را چی بگذاریم، حالا چی مانده میشه اسم کتاب. بعد گفت روی برگه کاغذ نوشت اسمش را بگذارین تاجیکان، فقط تاجیکان، نه تاریخ خلق جمهوری تاجیکستان یا تاریخ خلق مثلا جمهوری ازبکستان، فقط گفت بنویسین تاجیکان.
در همین حال نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان با استقبال از چاپ کتاب تاجیکان اثر شاعر و نویسنده تاجیکستان میگوید کتاب تاجیکان میتواند تاجیکان تمام جهان را با هم وصل کند و تغییرات کلی فرهنگی را در حوزه زبان تاجیکی به بار بیاورد.
تاجیکان منحصر به تنها افغانستان و تاجیکستان ایران نیست. تاجیکان در چین هستند، تاجیکان در پاکستان هستند، تاجیکان در هندوستان هستند، که ما دانشگاه دیفیل برام دانشگاه عثمانیه داریم که به سویه دکترا از اونجا به زبان فارسی فارغ می‌کنند و به ده ها و صد ها جلد کتاب های مؤلفین زبان فارسی در اونجا تدریس میشه و به عنوان منابع و مآخذ از او استفاده میشه.
آگاهان امور تاریخ میگویند که این کتاب پیش از این از سوی نهادهای اکادمیک و علمی به عنوان یک اثر پژوهشی مورد توجه بوده و کار بابا جان غفاروف نسبت به دیگر منابع تاریخی جهت تبارشناسی تاجیک ها متفاوت است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در بحث روانی این هفته یکی از معضلات فامیلی مورد مداقه قرار می گیرد و آن نافرمانی و تمرد فرزندان و گریز از آموزش که شماری از والدین در عدم آگاهی با برخوردهای زشت چالش‌ها را دوچندان می نمایند. در این باره همکارم مرسلین ارسلان با شماست و موضوع را پیگیری می کند.
تربیت کودک نافرمان. رفتار با کودک نافرمان برای پدر و مادر بسیار مسئله ساز است. برای بچه های نافرمان استحکام کردن، خوردن غذا یا رفتن به رخت خواب نبرده هر روز است. معمولا پدر و مادرها هنگامی که بچه غالمغال می کند، هرچی می خواهد به او می دهند. به این ترتیب نافرمانی را در وی تقویت می کنند. تربیت کودک نافرمان کار سختی است، اما غیر ممکن نیست. کودکان معمولی به راحتی در برابر صحبت بزرگترها تسلیم می شوند و قابل کنترل به وسیله والدین هستند. اما کودک نافرمانی را در نظر بگیرید که پس از یک خرابکاری وحشتناک، زمانی که شما به عصبانیت در حال سرزنش او هستید، با جسارت تمام به مقابل شما می ایستد. برخی والدین به دلیل عدم آگاهی از نحوه تربیت بچه نافرمان دست به تنبیه های دشوارتری می زنند و همواره حلقه آزادی بچه را با قوانین سختگیرانه تر تنگ می کنند، به آنکه بداند این شیوه کار را بدتر می کند. به فرزندانتان بگویید از وی چه می خواهید. بنابر گفته اکل اسمیت، از بزرگترین اشتباهی که والدین مرتکب می شوند عرضه دستورات منفی است، مانند اینکه ندو یا به فلان چیز دست نزن. درباره جمله اول، از آنجایی که کودکان مهارت استدلال منطقی ضعیف دارند، برایشان واضح نیست که به جای ندویدن چه کاری باید انجام دهند. وی می نویسد چنانچه او ندود پس چه کاری باید انجام دهد؟ باید بپرد، بخزد، پرواز کند، به حرکت بایستد. درباره جمله دوم، باز هم کمبود دلیل منطقی در بچه ها نقش مهم ایفا می کند. آنها کنترل ضعیف روی انگیزه خیش از انجام کارها دارند. اوکل اسمیت پیشنهاد می کند در عوض از جملات دستوری مثبت استفاده کنید. لطفاً را برو و لطفاً دستهایت را کنار نگه دار. نمونه های دیگر عبارتند از به جای بیان کردن خواهرت را نزن، لطفاً دستهای مهربان داشته باش. به جای توپ را نینداز، بگویید لطفاً توپ را در دستت نگه دار. بازی بهترین راه ارتباطی کودک و والدین است. شما می توانید این آموزه ها را در قالب های گوناگون به کودک خیش یاد بدهید. حتما مکانی را برای کودک طراحی کنید که او بتواند با آسانی لباس هایش را مجزا از شما در بکس قرار دهد. با وی بگویید که چی طور می تواند در عرض چند دقیقه تمام وسایلش را جاگزین کند. یکی از مسائل دیگر در این زمینه این است که شما علاقمندی های کودک را برای خیش به صورت یک فهرست درآورید. شما می توانید از آن علاقمندی ها برای تشویق رفتار و شکل دهی رفتار در کودک استفاده کنید. به طور نمونه به او می گویید پس از آن که کتاب هایت را منظم کردی می توانی بروی بازی کنی. این بازی می تواند در محیط خانه با یک اسباب بازی باشد و یا می تواند خارج از خانه با دوستان باشد. رفتار با کودک نافرمان. با توجه به علاقمندی کودک او را تشویق و تقویت کنید. یعنی کار خوبی که انجام گردیده است با فعالیتی که کودک علاقمند است همراه شود. این سبب می شود که رفتار هم در او سریع‌تر تقویت شود و شکل بگیرد. ولی توجه داشته باشید سیستم تقویت نباید با باجگیری در کودک تقویت شود. عاطفی برخورد نکنید. وقتی فرزندتان از موضع دفاعی برخورد می کند، شما با آسانی به صورت عاطفی با قضیه برخورد می کنید. هنگامی که آنها ناراحت هستند، شما نیز ناراحت می شوید و گاهی وقتها معلم و بزرگترهای دیگر هم ناراحت می شوند. برعکس این کار، بیایید به موضوعی که وجود دارد تمرکز کنید. با آنچه فرزندتان می گوید یا می کند، به صورت فردی برخورد نکنید. به عنوان مثال، هنگامی که فرزندتان از نوشتن مشق زیاد ناراحت است، با او همدلی کنید و بگویید درک میکنم نوشتنش مشکل است، اما به عنوان دانش آموز وظیفت انجام دادن تکالیف است. میتوانی قدر استراحت کنی و بعد ادامه بدهی، ولی نباید به خودتان اجازه دهید که معلمش را زیر سوال ببرید، بلکه باید احترام معلمش را در همه حال حفظ کنید. نکته‌ای که در پرسیدن سوالات هست جرو بس کردن نیست، بلکه یاد دادن به کودک است که باید به جای واکنش نشان دادن فکر کند. جنگ هایتان را انتخاب کنید. پدر و مادری کردن حتی زمانی که مشکل خاصی هم وجود ندارد کار سختی است، ولی زمانی که یکی از کودکان عمدن بدرفتاری می کند معضلات چندین برابر می شوند. بنابراین باید انتخاب کنید که چطور انرژیتان را هوشمندانه صرف کنید. به عنوان مثال، اگر فرزند نوجوان شما دوست دارد پتلونی بپوشد که برایش خیلی بزرگ است ولی مود است، فکر می کنید آیا حقیقتاً لازم است روزتان را صرف به خاطر انتخاب بد وی با جر و بحث و بد اخلاقی آغاز کنید؟ از طرف دیگر، اگر فرزندتان به شما بگوید دیگر نمی خواهد به مکتب برود زیرا درس خواندن را دوست ندارد، این دقیقاً زمانی است که باید بگویید دیگر ایگپ ها را نشنوم. خودتان سبک و سنگین کنید و ببینید چه زمانهای بهتر است تکت هایتان را خرج کنید. در واقع باید بیشترین وقتها انعطاف به خرج دهید تا چنانچه احتیاج داشتید اعمال قدرت کنید تا موفق شوید. یکی از مهمترین چیزهایی که باید از یاد نبرید این است که شما نمی توانید فرزندتان را تغییر دهید مگر اینکه اول نگاه خودتان را تغییر بدهید. وقتهای منظمی را برای گفتگو با فرزندتان تعیین کنید. زمانهایی که شرایط طبیعی و آرام است و هیچ جنگ و جدال بین شما و فرزندتان در جریان نیست، کنار فرزندانتان بنشینید و به او نشان دهید که وظیفه خود را به عنوان پدر یا مادر بسیار جدی می گیرید و قصدتان محافظت از او و کمک به پرورش سالم است، آنطوری که در آینده شخص مسئول، کارآمد، متکی به نفس و شاد و موفق باشد و بتواند از زندگیش لذت ببرد. با او یادآوری کنید که خانواده شما قوانین و ارزش‌هایی دارد که همه برای این که او آینده روشن داشته باشد رعایت آن الزامی‌اند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
کامپیوتر به خصوص کیبورد آن را که انباق قلم می‌دانند، نه تنها در جهان پیشرفته بلکه در اکثر مناطق کره زمین امروزه جای قلم را گرفته و شماری از ملا بنویس های امروزه اصلا قلم در جیب ندارند و مرهون سه انگشت نه بلکه از ده انگشت خود استفاده می کنند. اما مسئله جای دیگری است. قلم شی خیلی کوچک و کیبورد با میدکاری هایی که دارد شی بزرگی است. و از آن هم جالب تر این که کیبورد کثیف است. قلم نسبتاً پاکتر از آن که در جیب بالایی گذاشته می شد و می شود. امروزه که ویروس کرونا خیلی هم سبب نگرانی مردم در سراسر دنیا شده، مسئله کیبورد نزد آن خیلی کوچک است و اما به یک نقطه دقت باید کرد که میکروب کیبورد با سابقه خود کمتر از آن نیست. به سلسله نشر تازه ها از جهان تحقیقات در این شماره آلودگی کیبورد را که قبلا نیز یک بار گفت شنودی داشتیم، به تازگی در یکی از پوهنتون‌های ایالات متحده آمریکا ارزیابی شده و ما و شما همه روزه با آن سر و کار داریم، به نشر می‌رسانیم. این مطالب هشدار دهنده جالب را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می‌کند.
تکنولوژی پیشرفته به خصوص کامپیوتر هم مشکلات خود را دارد و استفاده از آن هم رابطه مستقیم با سلامتی کسانی دارد که با این جعبه مصروفند. نتیجه تحقیقات یک سازمان غیر دولتی در بریتانیا حاکی از آن است که کیبورد می تواند آشیانه میلیون ها باکتری و میکروب خطرناک باشد. سازمان غیر دولتی ویچ در لندن این تحقیقات را بر 33 کیبورد کامپیوترهای خود انجام داده است. 4 تا از آن کیبورد ها آنقدر آلوده بود که خطر برای سلامتی فرد تشخیص داده شد. یکی از کیبورد ها هم 5 برابر بیشتر از یکی از وسایل تشناب های اداره میکروب داشته است. برخی از آن میکروب ها در بینی و معده انسان یافت می شوند و می توانند باعث سرماخوردگی و حتی بروز ورم معده در افراد شوند. به گفته جان بوک از مجله ویچ کامپیوتینگ، اکثر افراد دقت کاری برای مبارزه با میکروب در صفحه کلید کامپیوترهای خود نمی کنند. او می گوید ما صفحه کلید را با کمد مقایسه نمودیم. کمد به دفعات پاک می شود، اما حدود 11% افراد هرگز کیبورد کامپیوتر خود را پاک نمی کنند. به گفته این کارشناس، کمتر از 46% از اشخاص فقط در یک ماه یک بار کامپیوتر خود را تمیز می کنند. محققان پوهنتون آریزونای امریکا سال گذشته میلادی اعلان کردند که هر کامپیوتر در محل کار می تواند به طور متوسط بیش از 400 مرتبه بیشتر از میکروبی ترین وسایل کارآمد میکروب داشته باشد. در این روزها ویروس کرونا هیولای تستک به مردم کره زمین محسوب شده و روزانه قربانی های خود را نه تنها در چین بلکه در همسایگی کشور ما ایران نیز می گیرد و هر روز تازه های نگران کننده را میشنویم. آمادگی و اهتمامات نه تنها به کیبورد و موز کامپیوتر بلکه به سایر چیزها نیز مراعات شود و یگانه راه سهل در اهتمامات به ویروس کرونا را شماری از دکتران و نهادهای زیربط با شرح طویل و یا مختصر از طریق رسانه ها و سایت های اجتماعی یکی پی دیگر به نشر می رسانند که بهترین راه جلوگیری قبل از مصاب شدن به آن دست ندادن، اجتناب از روبوسی و روزانه تا حد توان بار بار دست ها را با صابون و مایع های دستشویی شستن و استفاده از میوه های ویتامین سی دار به خصوص لیمو با آب جوش و بستن پوزبند های تازه را فراموش نکنند. و اما افراد چطور می توانند خود را در برابر میکروب های کامپیوترشان محافظت کنند؟ یکی از این راه ها تمیز کردن صفحه کیبورد با دستمال آغشته به الکل است. رای دیگر تمیز کردن آن با دستگاه فشار هوا و سایر میکروب کش‌های قوی است.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه های بعدی امیدواریم و خصوص از ویروس کرونا در امان باشید. با درود.